و بعد از او مدت 3 سال امروی شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست، و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن، و از او روز به بعد یا 2 سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته هدف ما بود که ماستری خودش شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم، و انشالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
خب خانم شریفه سحر، یک گذشته جالب دارین. ایج سوال که بر ذهن من خطور کرد ایست که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کم اکی راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شو؟ اگر میخواین بسیار کوتاه بگوین، چون حال شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کم که روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف، من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا، و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تأثیری بگذاره و تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تأثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب بدیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص، و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله ای که شده آدم مونوگراف میتره کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خود. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر میگیرم، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش از پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردم، امتحان جواب دادم، کامیاب شدم و بعد خلاص همه چی را فراموش کردم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خود میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی، و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست، برای اینکه در روز زیادتر به زور بازو به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن کوشش کنن یک چیزی یاد میگیرن اما در سیستم نمیتونن چیزی یاد بگیرن، شما چی فکر میکنین در این مورد چی باید شوه؟ مثلا در ممالک اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا تا سنف 6 اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا، از این خاطر در افغانستان چی باید شوه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که ما در افغانستان فکر میکنم که تهداب باید تغییر کنه، سیستم باید، سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره، اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شون از کشورهای دیگه، فرزندان ما که در بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شون، نظر بدن و سیستم رو به سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتونیم که حداقل اگر نمیتونیم که رقابت کنیم، حداقل بتونیم خود ما را در او حد کوشش کنیم که برسانیم. گپ شما درست است، مثلا کشور سویدن تا سن 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان ربوار اصلا نیست در اینجا، ولی از سن 4 و 5 بعد کم کم آشنا میکنه شاگردا را که سیستم امتحان چی است و امور هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه که من زندگی میکنم مخالف اصلا باش، میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و امو ترس امتحان داده دلایشون در سنف 4 5 6 داشته باشن. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنف بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنم که ژاپن تا سنف 6 اصلا امتحان نیستن و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب مکانیک یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریق گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و این چیزها رو سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود اما کودکان نسل‌های آینده بتونن که خیلی بیشتر رشد بکنن و شکوفا شون. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از تحتاب کار شون و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره، از وقتی که پایه خراب باشه اما استادی که درس میده خود استاد پایه‌اش ضعیف بوده در مکتب، چطور میتونه او و شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمانه و او را تدریس بکنه؟ یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه و او خودش از استاد شوه و معلم شوه تدریس بکنه تا بتونه که نسل های بعدی را درستر و خوبتر دانش ما حساب با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه به طور درست مصدر خدمت شوند.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین، نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن، شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موفق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن، طالبان، من همیشه دایی فکر بودم که دایی شرایطی که برای خانم‌ها و دختر خانم‌ها در افغانستان هر روز شرایط سخت‌تر و سخت‌تر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم و می باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم‌ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط سنفا را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که سنف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم ها توانایی از این را ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط، و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا اونا را در امتحان انگلیسی بین‌المللی TOEFL که سند یا کلیدی دخترها هستن که بتونن از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان TOEFL خیلی کمک میکنه به اونا که بتونن درس های خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم که دخترها رو به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک صنف TOEFL به انجام برسانیم. دختر فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان TOEFL دادن و فعلا هم بعضی هاشان بخاطر مشکلات دیگه ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان TOEFL باید فیس شه بتن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بتن. سر از این موضوع هم من شخصا کار میکنم، اگر بتونم که این صورت هم برشان داریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان TOEFL تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک صنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی TOEFL هست که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس و به سطح آمادگی پیش میبرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه همراه ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش همراه ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی TOEFL دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تأکید کردیم همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان فوری کرده که همگی میخواین نظر بتن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده، چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیم دارن و چه کاری میخوان بکنن. حتی کسی که در رأس از اون رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مرا چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال درشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار گنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته. از خاطر بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانم ها در عموم، برای وطندارای ما، ولی علل خصوص برای خانم ها بسیار سخت است. شرایط هر روز سختتر و سختتر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم با همدیگه کمک کنیم، یکدیگه خود را ترک کردیم ما میایم برای هم‌نوای خود، هموطنای خود دریغ نبکنیم، به امید از اینکه یک روز بتونیم دوباره همون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دختران و زنان افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب همون قطره‌های امید یا همون جوانه‌های امید در دل‌های خود ما و خانم‌ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یک دخترها برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانم‌های تحصیل‌کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و لپتاپ، کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، به دنبال یک راه، هر راهی ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما همین فکری که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این هم فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن اون رو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده‌های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه‌گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم. از این خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام خانم یا وطنداران ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دادن هویت قابل اعتبار برای اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شوه که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت کنن و داده های خود و سیستم ها بتن. یکی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی داریم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخص های مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و یا فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنن که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بزنیم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بزنیم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه ای کار نمیکرد، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم مثلا بازم افغان ها کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن. خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تا چی حد آزادی است. خود چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل برازنا ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده، چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، نه چی فکر میکنید در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت دولت است و باید هر کار که بخواه میتونه کده، رعیت کار کده نمیتونه چرا که دولت دولت است و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور خودمان مثال بدن افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیل بالا ندارن و متاسفانه بسواد هستن میگن که دولت دولت است و رعیت رعیت است. این حق میتن و نمی آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه، دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگر، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جامعه خودشان، میبینید که چقدر فرق هست با مردم تا چی حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از او تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسانند و نماینده پارلمان هم صادقانه کار میکنند برای به نفع مردم، که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست دارم و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد کلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن به معنای واقعیش. کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها پنهان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، سریع و سیر استعفا میده به خاطر کار و اشتباهی که کرده. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف و چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی که قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت در اون وقت در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه از زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و طوری که میخواد او را شکل بده و این باور از او بالا گرفته از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بوده فعلا متاسفانه بدتر و بدتر شده میره.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایید.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دفتر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خودم بگم که خانوم‌ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسان‌های بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زمان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوار هستم که برشان ای امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار زیاد تشکر شریفه سحر، استاد آنلاین.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ندانی حال زار من،
ندانی حال زار من،
به هجرت مبتلا در رنج و غم دیدم جوانی را، خیال روی تو سر زد و قلب زار و بیمارم، بیا رحم نما ظالم رها کن بدگمانی را، باید نازد تبا کردی جوانی را جوانی را، نمیدانی چشمانم مگر راز نهانی را، منم مجنون چشمانت توی لیلای آن دیگر، بده دستت و دستانم گذارم بدمانی را، احوالم چه می پرسی غم و درد نهانی را،
غم و درد نهانی را،
چشمانم نمی بینی مگر این خون پشانی را،
مگر این خون پشانی را،
جنون عشق مجنونم وفای عهد لیلی شو، تو دست خود با دستم ده رها کن بدگمانی را، باید نازد تبا کردی جوانی را جوانی را، نمیدانی ز چشمانم مگر راز نهانی را، منم مجنون چشمانت توی لیلای آن دیگر، بده دستت و دستانم گذارم بدگمانی را.